ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. چهارشنبه ششم بهمن ماه 1395، 25 ژانویه سال 2017 میلادی است. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام شنوندگان عزیز. در ادامه عملیات آواربرداری در محله فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران روز چهارشنبه، اجساد دستکم 8 آتشنشان از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تاکنون به 11 آتشنشان و 4 شهروند رسیده است. در همین حال مجتبی عبداللهی معاون شهردار تهران گفته است به درخواست خانواده قربانیان و مفقودان، مراسم تشییع پیکر آتشنشان‌ها که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به زمان دیگر موکول شده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از نحوه اطلاع رسانی در حادثه پلاسکو انتقاد کرده و همچنین خواستار استعفای محمد باقر قالیباف شهردار تهران شدند. سفارت ایران در اوکراین هر گونه ارتباط جمهوری اسلامی با کشف و ضبط محموله نظامی در فرودگاه جولیانی کیف را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه سفارت ایران آمده است هیچ گونه سند و یا مدرکی که نشان دهنده تعلق، انتساب و یا ارسال محموله مورد اشاره به جمهوری اسلامی ایران باشد وجود ندارد. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از سایت گارد مرزی اوکراین روز اول بهمن خبر داده بود که در جریان بازرسی یک هواپیمای عازم ایران، قطعات پیدا شدند که به احتمال زیاد قطعات سامانه موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از نوع فاگوت بودند. به نوشته این سایت، این قطعات روز 30 دی ماه پیدا شدند. جیمز ماتیس، وزیر دفاع جدید آمریکا، چهارشنبه آینده در نخستین سفر رسمی خود به کره جنوبی و سپس ژاپن می‌رود. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای ماتیس در این سفر بر تعهد آمریکا به متحدان پایدارش و تحکیم همکاری‌های امنیتی با این دو کشور تاکید خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید این سفر در حالی انجام می‌شود که ژاپن و کره جنوبی در مورد تغییرات احتمالی در سیاست دولت جدید آمریکا در این منطقه نگرانی‌هایی دارند. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود گفت که اگر این کشورها خواهان ماندن نیروهای آمریکایی در خاک خود هستند، باید سهم بیشتری از قبل در تأمین هزینه‌های آن داشته باشند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید حاضر تحقیقات رسمی درباره ادعای خود در این زمینه میشود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر میلیون‌ها رأی غیرقانونی به صندوق ریخته شد. آقای ترامپ روز پنجشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که این تحقیقات باید به موضوع رأی دهندگان ثبت نام شده در 2 ایالت، همچنین آنهایی که به طور غیرقانونی رأی داده‌اند و یا آرایی که با کارت‌های هویت مردگان داده شده رسیدگی کند. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر با کسب آرای الکترال چند ایالت کلیدی بر هیلاری کلینتون، رقیب خود، پیروز شد، اما خانم کلینتون حدود 2,900,000 رأی عمومی بیشتر از ترامپ به دست آورد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت که آقای ترامپ معتقد است آرای مهاجران غیرقانونی سبب باختش در آرای عمومی بوده است، اما منتقدان از جمله پون رایان، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان، گفتند که تاکنون شواهدی در این مورد مشاهده نشده. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، یکی از کشته شدگان تظاهرات عاشورای 88، بازداشت شده است. بر پایه این گزارش، خانم اکملی روز چهارشنبه ششم بهمن در خانه خود بازداشت و به زندان اوین برده شده. مصطفی کریم بیگی در روز عاشورای سال 88 در حوالی خیابان نفلالشاتو بر اثر اصابت گلوله‌ای کشته شد و خانواده او تا مدت‌ها گمان می‌کردند که فرزندشان بازداشت شده است. شهناز اکملی در سال‌های اخیر پای بیانیه‌های متعددی در مورد آزادیان زندانیان سیاسی را امضا کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست و بشنویم که در این مجله شبانگاهی چه گزارشایی برای شما تدارک دیدیم. به خاورمیانه خواهیم رفت و از تازه ترین تحولات میدانی سوریه خواهیم گفت. ادامه عملیات آواربرداری در پلاسکو دیگر موضوعی است که در این مجله شبانگاهی درباره اون خواهید شنید. سفر وزیر خارجه کویت به تهران برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که او حامل پیامی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای تهران است. اگر که می‌خواهید این گزارش‌ها رو بشنوید یا بیشتر از اینها بشنوید، دعوت می‌کنم تا ساعت 10:30 شب همراه ما همراه این مجله شبانگاهی بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، عملیات آواربرداری در ساختمان پلاسکو همچنان ادامه داره و به کشف پیکر دست کم 8 آتش نشان منجر شده. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 11 آتش نشان و 4 شهروند رسیده. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد در این باره.
هفتمین روز از آواربرداری ساختمان پلاسکو پرالتهاب‌تر از هر روز دیگری در جریان بود. در حالی که در محل ساختمان هر چند دقیقه یک بار با احتمال یافته شدن پیکری جدید نفسها در سینه حبس می‌شد، در شورای شهر سکوت برقرار بود. زیرا یک روز پیش مهدی چمران رئیس این شورا گفته بود که سخن گفتن در مورد ساختمان پلاسکو کافی است. حسن روحانی رئیس قوه مجریه اما روز چهارشنبه گروهی از وزرا و مسئولان را مأمور کرد تا از روز پنجشنبه تصمیمات لازم را برای بازسازی فرصت شغلی برای اصناف و کارگران شاغل در این ساختمان اتخاذ کنند و مواردی را که نیاز به تصویب هیئت دولت دارد تا چهارشنبه آینده آماده سازند. این دستور حسن روحانی یک روز پس از آن صادر شده است که یکی از اعضای شورای شهر خواستار استیضاح رئیس جمهور و وزرای مرتبط با حادثه پلاسکو شده بود. قوه قضایی اما روز چهارشنبه را همچنان به مقابله با سیاسی شدن آتش سوزی ساختمان پلاسکو پرداخت. در حالی که هیچ خبر جدیدی در مورد تعیین مقصر حادثه پلاسکو منتشر نشده است، دادستان تهران از تلاش برخی افراد در جهت دادن رنگ و بوی سیاسی به حوادث و از جمله حادثه ساختمان پلاسکو انتقاد کرد و با اشاره به برخی مواد قانونی شهرداری را مسبب این حادثه قلمداد کرد. با این همه هنوز مشخص نیست که آیا شکایتی علیه شهرداری تهران ثبت شده است یا خیر. محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی در فرانسه میگوید سخنان روز 30 دی ماه آیت الله خامنه ای به قوه قضاییه جهت داده است.
در هر جای دنیا اگر صاحبان ثروت در یک پرونده قضایی دخالت بکنند، ماجرا قابل پیگرد. همین قاعده درباره صاحبان قدرت هم جاریه و در رأس صاحبان قدرت در کشور ما آیت الله خامنه ایست. وقتی ایشون ابتدای ماجرا میاد جهت میده به پرونده و میگه مقصر رو فعلا رها کنید به امور اداره ماجرا بپردازید، این تأثیر میگذاره در روند پرونده، چنان که در پرونده های اقتصادی هم ایشون زمان دولت آقای احمدی نژاد قبل از ورود قضایی وارد میشد و میگفت، مثل اون سخنرانی معروفش که گفت که برخی میخوان از پرونده تخلف 3000 میلیاردی برای زدن توی سر مسئولین استفاده کنن. این یعنی اعمال نفوذ در پرونده از یک صاحب قدرت. بنابراین من فکر میکنم در ماجرای پلاسکو هم پیام اولیه ایشون به نوعی جهت داد به پرونده و نوعی تعیین تکلیف بود برای دستگاه قضایی و زمان ورودش به پرونده.
مجلس شورای اسلامی اما روز چهارشنبه وارد میدان شد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با تاکید بر اینکه شهرداری تهران مقصر اصلی حادثه پلاسکو است، از ورود این کمیسیون به حادثه خبر داد. بهرام پارسایی تاکید کرد که وظیفه شهرداری تنها اخطار دادن نیست، بلکه باید به موقع اقدام می‌کردند. کمیسیون اصل 90 مجلس در حالی شهرداری را مقصر اصلی قلمداد کرده و از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص در مورد ساختمان پلاسکو خبر داده که سال 1393 محمد باقر قالیباف از محدودیت‌های موجود بر سر راه پلم کردن ساختمان پلاسکو اینگونه گفته بود:
من به عنوان شهردار چیکار کنم؟ دری رو ببندم؟ بدبختشون کردم. نبندم، به وظیفه‌ام عمل نکردم. بگن آقا ما با یک هماهنگی بریم حداقل دو جای مهمای کلی رو ببندیم، همین اخطار دارم. شما همین ساختمون اخطارش دیدین، اخطار بهش دادین. اصلا وقتی به اخطارای ما نمیگذارن، اصلا هیچ بارشون مهم نیست.
این سخنان در حالی مطرح شده که شهرداری تهران پس از سال 93 خود اقدام به پلم کردن حداقل 3 ساختمان کرده بود. شیرین عبادی حقوقدان ساکن بریتانیا اما مسئولیت کیفری فرو ریختن ساختمان پلاسکو را بر عهده 2 نهاد میداند.
مسئولیت کیفری هم متوجه بنیاد مستضعفان خواهد شد و هم متوجه شهرداری که به وظایف خودش در زمینه پیگیری تولم به این منصفی ساختمان توجه نکرده. هر دوی اینها به عنوان عدم توجه به مقررات مسئول هستند.
همزمان با کشف تعداد بیشتری از اجساد کشته شدگان در فرو ریختن ساختمان پلاسکو، شهرداری تهران اعلام کرده که بنای یادبودی برای نکوداشت آتش نشانان قربانی در محل ساختمان پلاسکو نصب خواهد کرد. ساختمانی که پیش از این بنیاد مستضعفان گفته بود در کمتر از 2 سال بازسازی خواهد کرد و در اختیار ساکنان پیشین قرار خواهد داد. با این همه شیرون عبادی میگوید که این اقدام برای جبران خسارت مغازه‌داران ساختمان پلاسکو کافی نخواهد بود.
صرف نظر از این که در شرایط فعلی ایران و بنیاد مستضعفان اصولا ساختمان 17 طبقه ای در ایران 2 سال ساخته نمی شود و این یک وعده بیهوده است، ولی که مسئولیت بنیاد مستضعفان منحصر به تجدید بنا نیست، زیرا که فرض کنیم که بنیاد این کار رو هم کرد، تکلیف عدم و نفع و بیکاری کارگران و همچنین مسئولین و صاحبان اونجا چه می شود و همچنین اموالی که از بین رفته. و سوی دیگر هرچند ممکن است شرکت بیمه خسارت بده، ولی شرکت بیمه هم می تواند ادعای خسارت از بنیاد مستضعفان بکنه. یعنی بنیاد مستضعفان اگر به وظیفه قانونی خودش عمل کرده بود این اتفاق نمی افتاد و این خسارت بیهوده رو شرکت بیمه مجبور نبود بپردازه.
معاون اجرایی حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که 720 نفر از شاغلان ساختمان پلاسکو از 4 ماه بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد. گفته شده که بیش از 4000 نفر در فروشگاه‌های مختلف ساختمان پلاسکو مشغول به کار بودند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید از تازه ترین رخدادها پیرامون فرو ریختن ساختمان پلاسکو. 22:12 در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید. به خاورمیانه میریم، جایی که خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزائری اونجاست تا گفتگو کنیم درباره سوریه. ایلیا سلام میکنم به تو و ابتدا میخوام به دمشق بریم، جایی که درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان شدت گرفته. آخرین خبرها در این زمینه چیست؟
بله، حالا سلام به تمام شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتی، با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته برای تثبیت آتش‌بس و با وجود نشست آستانه، نشستی که در پایتخت قزاقستان برگزار شد، اما درگیری‌ها در حومه شمال غربی دمشق نه تنها رو به آرام شدن نذاشت، بلکه شدت هم گرفته. نیروهای دولتی بر اصرار خودشون برای بیرون راندن مخالفان از منطقه دره بردا دارن ادامه میدن، مسلح‌تر شدن به همراه شبه نظامیان حزب الله لبنان که همراهی میکنن اونها رو. طوری شده وضعیت که به گفته بعضی از سازمان‌های غیر دولتی فعال در منطقه الان حدود 80,000 غیر نظامی در این مناطق که سرچشمه‌های اصلی آب پایتخت اونجا هست محاصره هستند. نگرانی‌های وجود داره مبنی بر تکرار اون چیزی که در حلب روی داد و در بعضی مناطق دیگه. خواستار مداخله سازمان ملل متحد شدند و به اضافه آژانس‌های یاری رسان، چرا که وضعیت انسانی در این منطقه بحرانی شده، بحرانی تر از قبل شده و حدود 200 غیر نظامی در طی 1 ماه گذشته در این منطقه کشته شدن.
ایلیا، به حلب اشاره کردی، نیروهای ارتش سوریه و متحدانشون شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی رو از برخی مناطق حومه حلب بیرون راندند، وضعیت اونجا چگونه است؟
بله، طی روزهای گذشته تونستن پیشروی کنن نیروهای ارتش دولتی سوریه در شمال حومه شمال شرقی حلب. از چند روز تا تونستن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی رو بیرون کنن، اما این مسئله یک اتفاق دیگر رو هم زنده میکنه. نیروهای دولتی سوریه دارن نزدیک میشن به مناطقی که در کنترل ارتش آزاد سوریه هست. ارتش آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار هست و داره تلاش میکنه شبه نظامیان حکومت اسلامی رو از بعضی از مناطق و از اکثر مناطق حومه شمالی حلب بیرون کنه، از جمله شهرک الباب. برای همین احتمال روی دادن تنش‌های دیگری هم در منطقه وجود داره.
با ایلیا جزائری گفتگو میکردیم، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. این وضعیت در سوریه در حالی ادامه داره که طرفهای درگیر با میانجیگری ایران، روسیه و ترکیه روز گذشته در آستانه نشست 2 روزه‌ای رو به پایان رسوندند و بنابر این شد که در ژنو گفتگوهای سوری سوری رو ادامه بدن. سپاسگزارم از ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:15 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
به گمان من یکی از مقصران اصلی سانحه دلخراش پلاسکو وزارت کار هست. وزارت کار بازرسان ایمنی کار داره که ضابط دادگستری هم هستن که باید به طور مرتب و سرزده به کارهای مختلف سر بزنن و گزارش کتبی بنویسن. در صورت تخلف از قوانین ایمنی در مرحله اول احضار کتبی به کارفرما میدن و در مرحله بعد به دادگستری ارجاع میکنن که چون ثابت دادگستری هستن، دادگستری هم بدون کوچکتری ملاحظه‌ای رسیدگی میکنه. هر کس بخواد رئیس دادگستری باشه فرق نمیکنه. گناه گردن آقای قالیباف نندازید، قشنگ بررسی کنید ببینید کجای کار مشکله.
میخواستم بگم ما مردم ایران همیشه یا تو افراطیم یا تو تفریط، هیچ وقت تو حد وسطش نیستیم. یا انقدر داغ میشیم که میسوزیم، یا انقدر یخ میشیم که بی‌حسیم. الان تو این مملکت این آتش نشانای بدبخت ما که اینجوری رفتن سوختن، این رژیم اومده چه کار کرده؟ احساسیش کرده که مقصر معلوم نشه. آی مردم، شما چرا آتیش بیار معرکه میشین؟ شما چرا اینجوری تو آتیش اینا فوت میکنید؟ نکنید این کارا رو، بذارید مقصر معلوم شه. به خدا قسم اینا آتش نشونای ما رو، جوونای ما رو اصلا ارزشی براش قائل نیستن.
تو کشور ما رهبر فرزانه داریم، رهبر بسیار عالی داریم. ما از خدای متعال شاکریم که چنین رهبری داریم. اما متاسفانه بعضی مقامات هستن اصلا توجهی نمیشه. مایانه ما خیلی چیز ناچیز به ما میدن. از بابت ناچیزهای دیگه ما در امر امانیم. کشور ما کشور امنیت و از نوع دیگه ما در امن امان زندگی میکنیم. با تشکر، حمیدرضا افضلی هستم، از ایران تماس میگیرم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه کویت روز چهارشنبه امروز با پیامی از جانب امیر کویت برای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران رهسپار تهران شد. این سفر همزمان است با گشایش دفتر منطقه‌ای سازمان نظامی ناتو پیمان اتلانتیک شمالی در کویت. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند نخست از او پرسیده که پیام امیر کویت حاوی چه مطالبی میتونه باشه.
نکته مهم این هستش که این سفر رو نمیتوان در بستر روابط دو جانبه ایران و کویت صرفاً دانست، بلکه در ماه گذشته در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس به میزبانی بحرین شورا تصمیم گرفتش که کویت رو موظف بکنه با ایران وارد مذاکرات بشه. پس این سفر سفری حاوی تحولات منطقه، از جمله این تحولات منطقه وضعیت وخیمی که در یمن و وضعیت تحولات نظامی است که در سوریه شکل گرفته، افزون بر این که تقریبا روابط ایران با تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به استثنای عمان روابط پرتنشی شده، از جمله خود کویت، تا حدی که الان شرایط به گونه است که عربستان و بحرین با ایران قطع رابطه کردن، امارات یکی از شرکای اقتصادی ایران سطح روابط را از سفیر کاهش داده، خود کویت مدعی شده که هسته های شیعیان مخالف رو کشف کرده که از ایران حمایت می شدن و بنابراین شرایط وخیمی در منطقه حاکم هستش که چه بسا پیام اصلی این سفر این باشه که در گونه تفاهم بین تهران و شورای همکاری خلیج فارس مسئله سوریه از یک سو و مسئله یمن در این سو که عربستان در اینجا دخالت پرنفوذی کرده به گونه ای وارد فاز سیاسی جدی بشود، یعنی فاز نظامی در هر این دو کشور یمن و سوریه کنار گذاشته بشه، وارد فاز مذاکرات سیاسی بشود و بنابراین ای بسا از درون این وضعیت بتوان به یک راه حل بهتری برای منطقه دست پیدا کرد.
آقای علیزاده، روز سه‌شنبه دیروز دفتر مرکزی سازمان نظامی ناتو در کویت با حضور دبیرکل ناتو ین استولتنبرگ گشایش پیدا کرد. وزیر خارجه کویت و نخست وزیر کویت هم در این مراسم گشایش حضور داشتند و در این جلسه دبیرکل ناتو گفت که این مرکز ناتو همکاری‌های نظامی و جنگ با تروریسم و افرادگرایی را توسعه خواهد داد و به کشورهای منطقه آموزش‌های لازم را برای مبارزه با حملات سایبری، امنیت انرژی و مقابله با سلاح‌های شیمیایی، بیولوژیکی و اتمی خواهد داد. شما فکر می‌کنید که حالا سفر وزیر خارجه کویت به ایران آیا ارتباطی با گشایش این دفتر مرکزی ناتو در کویت هم داره یا مستقل از اون صورت گرفته؟
قطعا همینطور هستش. در بخش اول که گفتم قرائنی هست که این سفر سفر دو جانبه تلقی نمی شود، یکی از قرائن همین هستش که تنها یک روز پس از افتتاح دفتر فرماندهی ناتو در کویت برای اولین بار در تاریخ این سفر به تهران صورت گرفته. در واقع این سفر حاوی یک پیام سیاسی است که در عین اینکه پیشنهاد مذاکرات برای منطقه به شرحی گفتم در مسئله یمن، سوریه، روابط تهران و شورای همکاری پیشنهاد داده خواهد شد، در این حال اون جنبه قوت شورای همکاری که اینک حمایت سازمانی مثل ناتو رو هم همراه خودش داره تا حدی که دفتر فرماندهی در کویت تأسیس میکنن، این پیام منتقل میشه. چون فراموش نباید بکنیم که اگر اینک راهبرد ناتو عبارت باشد از کنترل روسیه ای که آقای پوتین دست گذاشت و مثلا به کریمه را از اوکراین جدا کردش و بنابراین ناتو در صدد کنترل چنین روسیه ای باشه، نباید فراموش کرد این روسیه اینک به آبهای گرم خلیج فارس هم نگاه داره. فراموش نکنیم که اندکی پیش از این بودش که پایگاه هوایی نوژه به روسیه داده شده بود برای اینکه از اونجا عملیات به داخل خاک سوریه انجام بدن. اگر روس‌ها به آبهای گرم خلیج فارس نگاه داشته باشن، از نظر من قابل فهم خواهد بود که ناتو هم حضور خودش رو در خلیج فارس آغاز کرده، چون پیشبینی حضور روسیه را در خلیج فارس در چشم‌انداز آینده می‌بینند. پس بنابراین سفر آقای معاون نخست وزیر و وزیر خارجه کویت به تهران علاوه بر بررسی تحولات منطقه، در واقع در بستر روابط پرتنش ناتو و روسیه نیز قابل تحلیل و بررسی هست.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند و تحلیلگر سیاسی.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آوار این مخاله های ساختمانی که انواع اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن، ما تخلیه برای این ها نداریم و بدترین آسیب به طبیعت ایران وارد میکنه.
تنفس جنگلی مجلس اینو مصوب کرد و اینکه زماندار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز میذاره دست کسایی که در صدد سوء استفاده بودن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد رضا تویسرکانی نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج میگوید که حدود 80 هزار مسجد در ایران وجود دارد و از این تعداد 30 هزار مسجد امام جماعت ندارند. سمیرا قرایی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی ابتدا از او درباره سیاست جمهوری اسلامی ایران در گسترش مساجد پرسیده است.
مسئله گسترش مساجد در ایران از اواخر دهه 40 یعنی در سالهای قبل از انقلاب تا سالهای دهه 60 بیشتر یک جریان اجتماعی بوده، به این معنا که گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران که اکثرا گروه‌هایی بودند که از روستاها یا شهرستانها به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کردند و یا به دلیل توسعه شهرهای مذهبی در ایران، چه شهرهای شیعه و چه شهرهای سنی، به طور طبیعی مساجد در ایران در دو دهه 40 و 50 و نیمه اول دهه 60 افزایش پیدا کرده. این اما در نهایت منجر شد به چی؟ در حدود بر اساس آمارهای مختلف بین 10 تا 15 هزار مسجد در ایران. اما از دهه 70 به بعد، یعنی از سالهای بعد از جنگ، یک سیاست توسعه مساجد در ایران به وجود اومد که هدفش این بود که در مناطق مختلف شهری که بیشتر مناطق مسکونی بود و بیشتر بر اساس توسعه ساختمان‌ها و امکانات عمومی ساخته شده بود، مساجد جدید ایجاد بشه. بنابراین ما از اواخر دهه 70 شاهد نوعی سیاست مسجدسازی دولتی هستیم که به اشکال مختلف، چه به صورت حمایت مستقیم دولت و چه به صورت دادن وام از طرف بانک ها مورد حمایت بوده. نتیجهش این بوده که ما مثلا در تا اوائل دهه 90 ما چیزی در حدود 70 هزار مسجد داریم. از 1390 تا الان که در واقع 1395 هستیم، چیزی در حدود 10,000 مسجد در ایران اضافه شده. بنابراین میتونیم بگیم الان ما به ازای هر 1,000 نفر در ایران یک مسجد داریم که یکی از بالاترین آمارها در دنیاست.
آقای رمضان پور، با توجه به اینکه میگید که سیاست مسجد سازی در دهه 70 دولتی شد، خواهم بدونم که آیا این سیاست مشخصا جمعیت رو هدف قرار داده بود، یعنی جاهایی که جمعیت بیشتری بود مسجد سازی انجام میشد، یا نه هر فضای خالی شهری میتونست تبدیل به مسجد بشه فقط به صرف اینکه به چشم شهروند بیاد؟
بیشتر سیاست تجمع مکانی مطرح بوده، یعنی اینکه می‌خواستن در هر منطقه تعداد مساجد بیشتر بشه صرف نظر از اینکه جمعیت اون منطقه چقدره. یعنی بیشتر تصور این بوده که باید در جاهای مختلف شهر و یا حتی روستا مسجد دیده بشه به عنوان یک نماد تبلیغاتی. نشانه این که در واقع هدف ساختمون مسجد بوده نه خود اون ساختار نهاد مسجد، این هست که الان مقامات در واقع مسئول در ایران میگن که چیزی در حدود 30,000 مسجد هست که روحانی پیشنماز نداره. معنی این هست که اینها بر اساس نیازهای محلی ساخته نشده، چون مساجدی که بر اساس نیاز محلی ساخته میشه معمولا یک هیئت متولی داره و از همون وقت ساختن مسجد به فکر تامین روحانیش هستن.
آقای رمضان پور، با توجه به همین مسئله که میگید 30,000 مسجد در ایران روحانی و امام جماعت نداره، به لحاظ سیاسی چه اهمیتی داره اصلا حضور امام جماعت در یک مسجد، که حالا نبودش میتونه چه ضرری برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
خب کارکرد امام جماعت یا پیشنماز مسجد نسبت به پیش از این فرق کرده. یعنی الان تلاش بر این هست که امام جماعت یا پیشنماز نماینده بسیج هم باشه، به نوعی سیاست های حمایتی در منطقه نسبت به کسانی که مورد حمایت مسجد هستن را انجام بده. بنابراین کارکردهای اقتصادی هم داره، کارکردهای سیاسی هم داره. بنابراین الان یک روحانی که از طرف دولت تعیین میشه بیش از اینکه یک چهره مذهبی باشه، یک چهره سیاسی و امنیتی و تبلیغاتی برای حکومت هست.
و با این نظر علی اصغر رمضانپور تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما وبسایت ما با آدرس radiofarda.com همچنان در اختیار شماست برای اینکه اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. حدود 30 دقیقه دیگر هم میتونید با یک بخش تازه خبری همراه باشید.